تحلیل سید علی خمینی از ریشه ها و نتایج طوفان الاقصا در آینده نزدیک نتانیاهو باید از منطقه ما برود. جماران نوه امام خمینی گفت به یاد بیاوریم که زمانی پیری در این دنیا میزیست که توانست قلب میلیون ها نفر را مسخر کند، صدها هزار نفر را به راه اسلام رهنمون کند، صدها هزار نفر را بی هیچ فشاری محجبه کند، صدها هزار جوان را به وادی نماز و روزه و عبادت بکشاند. اینکه یک فرد در خانه محقرش در نجف اشرف باشد و بتواند در تمام روستاها و شهرهای کشور اقدام فرهنگی خود را بگستراند و قلوب ملت را تسخیر کند، حقیقتاً کرامتی بزرگ است. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در نشست مسئولان نهادهای جمهوری اسلامی در کشور عراق که به مناسبت 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بیت امام خمینی در نجف اشرف برگزار شد، بیان کرد بیش از هر تعبیری میتوان انقلاب اسلامی ملت ایران را یک انقلاب فرهنگی دانست. یعنی قبل از آنکه خیابان‌های کشور توسط ملت فتح شود، این قلوب مردم بود که متحول شد و تغییر کرد. وی افسود تا وقتی که قلب‌ها دگرگون نشود و در مسیر قرار نگیرد، شما نمیتوانید خیابان‌ها را فتح کنید. کار بزرگ امام را هم همین بود. تأثیر در قلوب و تحولی که در قلوب میلیون‌ها نفر ایجاد کرد، این کار فرهنگی بزرگ و عمیق را رقم زد. کرامت بزرگ امام کیمیاگری قلب‌ها بود. نوه حضرت امام راه ادامه داد: ما امروز وقتی در جامعه خودمان با وجود این همه امکانات فرهنگی با انواع و اقسام مشکلات روبرو می‌شویم و نمی‌توانیم با جوانان امروز سخن گفته و آنها را قانع کنیم، تازه به اهمیت کار امام پی می‌بریم. وی اضافه کرد: در چنین شرایطی باید به یاد بیاوریم که زمانی پیری در این دنیا میزیست که توانست قلب میلیون ها نفر را مسخر کند، صدها هزار نفر را به راه اسلام رهنمون کند، صدها هزار نفر را بی هیچ فشاری محجبه کند، صدها هزار جوان را به وادی نماز و روزه و عبادت بکشاند. اینکه یک فرد در خانه محقرش در نجف اشرف باشد و بتواند در تمام روستاها و شهرهای کشور اقدام فرهنگی خود را بگستراند و قلوب ملت را تسخیر کند، حقیقتاً کرامتی بزرگ است. به گفت یکی از نزدیکان امام نقل می‌کرد و می‌گفت امام راه شاید از همه اینهایی که داعیه داران عرفان هستند بیشتر در مسیر عرفان زحمت کشیده بود، ولی ما 50 سال با امام بودیم و ندیدیم کفش جلوی پای او صاف شود. این کرامات برای او کوچک بود. اگر یک کرامت داشت، آن این بود که در خانه بود، ولی قلب‌ها را کیمیا می‌کرد و قلب‌ها را تسخیر کرده بود. وی ادامه داد: حرکتی که این پیر ایجاد کرد و تغییری که در جامعه به وجود آورد الی الان قابل لمس است. شما ویژگی جوانان و نوجوانانی که در دوره انقلاب زیستند و رشد بنمو کردند را هنوز هم به چشم خود می‌بینید. کسانی که روح امام راه آنها را احیا کرد پیش از آن که دیگران به سن کار برسند، وارد وادی شدند. آنها 15 تا 16 ساله بودند که وارد وادی سختی‌ها و مشقات شدند. در جنوب کشور می‌جنگیدند و در غرب کشور دفاع می‌کردند. خستگی ناپذیری، شکست ناپذیری، امید، سه صفت ممتاز انقلابی‌های راستین. سید علی خمینی گفت جوانانی که روح امام راه در آنها اثر گذاشته بود، بازنشستگی در آنها معنا ندارد. در انقلابی‌های راستین آن دوران هیچ وقت اثر بازنشستگی نمی‌بینید. اثر خستگی، شکست و ناامیدی در این افراد دیده نمی‌شود. وی افزود انقلابی‌های راستین یک پارچه امید هستند. جوانانی که با روح امام بیدار شدند یک پارچه امید و شور و یک پارچه آرمان هستند و هیچ وقت خسته نمی‌شوند. هیچ وقت شکست در آنها راه نمی‌یابد. اصلاً برای پیروان این مسیر شکست معنی ندارد. صدور طبیعت انقلاب است. این روح در قفس نمی‌ماند. نوه حضرت امام راه ادامه داد: این چه ایده، چه روحیه و چه روحی بود که دمیده شد و میلیون ها نفر را احیا کرد، میلیون ها نفر را به عرصه آورد و حتی در محدوده مرزهای ایران نماند. صدور طبیعت انقلاب بود که اتفاق افتاد. این روح در یک قفس نمی گنجید. این فکر و ایده روز به روز مرزهای کشورهای مختلف را در نوردید. همه دنیای استکبار در مقابلش ایستادند، اما تا وقتی که اصالت خود را داشت و تا وقتی اصالت خود را داشته باشد، گام به گام پیش رفت و خواهد رفت. تأثیر انقلاب اسلامی بر جبهه مقاومت. وی بیان کرد تلاش فلسطینی ها برای مقاومت و حفظ سرزمین های خود از اشغال پیش از انقلاب هم بود، اما رویه اصلی آن رویه ملی گرایی، ناسیونالیسم و چپگرایی بود. اما هویت اسلامی آن پس از پیروز انقلاب اسلامی ایران در 1979 پررنگ و تقویت شد. جهاد اسلامی در سال 1981 تأسیس شد. حزب الله لبنان 1982 و حماس در 1987 تأسیس شد. اینها همه از برکات کدام حرکت است؟ یادگار امام راه یادآور شد اینکه اسلام به عنوان یک عنصر حرکت و یک عنصری که برای دنیای امروز سخن دارد در مواجهه با ظلم و اشغالگری میتواند به عنوان یک عامل مؤثر و مؤثرترین عامل اقام کند. از کجا به وجود آمد؟ اثر کدام اندیشه بود؟ وی افسود نمیگویم در سالهای قبل گروهای اسلامگرا نبودند، اما این بی انصافی است که بگوییم رشد امیدها و امیدبخشی به این گروهها در سایه سار اسلامومان و انقلاب ایران نبود. این انقلاب بود که توانست گفتمان خود را به دنیا عرضه کند و طرفداران خود را در دنیا پیدا کند. اگر انقلاب نبود، امروز نه از حماس خبری بود و نه از حماسی حماس. سید علی خمینی ادامه داد: گاهی تعجب می‌کنم از کسانی که فکر می‌کنند و بیان می‌کنند که در این جنگ اخیر و در این دفاع مقدس حماس شکست خورده است. واقعاً جای تعجب دارد. چگونه کسی می‌تواند صحنه تاریخ را ببیند و بگوید اسرائیل پیروز شده است؟ کدام تحلیلگر می‌تواند این گونه تحلیل کند؟ همین امروز که نظرسنجی جدیدی در سرزمین اشغالی منتشر شده است، تنها 4% از جمعیت سرزمین‌های اشغالی معتقدند که در این جنگ پیروز شدند. در این شرایط چگونه تحلیل کنیم که حماس شکست خورد و مقاومت تضعیف شد؟ تحلیل سید علی خمینی از ریشه ها و نتایج عملیات طوفان الاقصا. سید علی خمینی سپس به تحلیل طوفان الاقصا و بررسی ریشه ها و نتایج آن پردخت و گفت: شما حادثه طوفان الاقصا را نمی توانید از گذشتهش منفک کنید و بگویید یک حادثه بود، شروع شد و تمام شد. باید برای تحلیل درست طوفان الاقصا دو فاکتور ریشه های این حرکت و نتایج این حرکت را لحاظ کرد. اگر چشمتان را نسبت به این دو فاکتور ببندید، اصلا نمی توانید تحلیل کنید. ریشه های طوفان الاقصا چه بود؟ نوه حضرت امام راه در تشریح ریشه های طوفان الاقصا گفت: غربی ها در افکار عمومی شکست خوردند. دلشان می خواست شروع حوادث منطقه را از 7 اکتبر بدانند. این دروغ بود. 7 اکتبر از یک سری ریشه ها برآمده است. نمی شود ظلم تاریخی به یک ملت را ندید. سید علی خمینی بیان کرد: امروز تاکیدم بر ظلم تاریخی دهه های گذشته نیست. نمی خواهم بگویم چند دهه قبل قصد کردید، کشتید، بیرون کردید، تجاوز و زورگویی کردید و توقع دارید یک ملت مسلمان و آزاده ساکت بنشیند و زندگی در نکبت را انتخاب کند. نمی‌خواهم از این منظر به تحلیل طوفان الاقصا بپردازم، بلکه تاکید من بر اتفاقات جدیدی است که در سالهای اخیر رخ داده است. عادی سازی روابط یکی از ریشه های طوفان الاقصا است. وی در تحلیل اولین ریشه طوفان الاقصا گفت: مردمی را تصور کنید که زمینشان غصب شده است، جوانانشان کشته شدند، خانه هایشان ویران شده است. بعد نگاه می کنند و می بینند مسلمانانی که باید پشت و پناه و یاور آنها باشند، روز به روز یکی بعد از دیگری به بهانه عادی سازی روابط با جنایتکاران می نشانید و سخن از تطبیع سر می دهند. این یکی از منشأ ها است. منشأ خرابی های غزه نشست و برخاست سران عربه با اسرائیل است. نمی توانی با قاتل من دست بدهی و به من بگویی زندگی با نکبت را برگزین. نوه حضرت امام راه تاکید کرد: وقتی به سمت عادی سازی رفتید، نباید توقع داشته باشید که انسان آزاده که ظلم را هر روز می بیند، ساکت بنشیند. آنها فکر می کردند عادی سازی روابط صلح می آورد. اما وقایع نشان داد که نشست و برخاست با اسرائیلی ها در هر دو طرف جنگ می آفریند. فشار مضاعف بر کرانه باختری و تشدید حصر غزه. از منظر سید علی خمینی دوم، ریشه ی طوفان الاقصا فشار مضاعف سالهای اخیر اسرائیلی ها بر کرانه باختری و تشدید حصر غزه بود. وی افسود: اسرائیل از اسفقدان توجه مسلمان ها به قصه فلسطین سوء استفاده کرد. ما غافل شدیم و آنها روز به روز بر فشار خود بر مردم مظلوم فلسطین افسودند. سید علی خمینی افسود: آنها می‌خواستند نوار غزه را پاکسازی کنند و در فقدان توجه مسلمان‌ها و افکار عمومی جهان در سال‌های اخیر بیشترین فشار را بر این مردم مظلوم وارد کردند. توقع هم دارند که فلسطینی‌ها بنشینند، نگاه کنند و مرگ تدریجی خود را جشن بگیرند. دنیا نباید این فشار مضاعف را ندیده بگیرد. ظلم کردید و این ظلم آتش و فریاد در پی خواهد داشت. بدرفتاری اسرائیل با اسرای فلسطینی. وی رفتار اسرائیلی ها با اسرای فلسطینی را سومین منشأ طوفان الاقصا برشمرد و گفت: روز به روز خانه فلسطینیان را تصرف می کردند، جوانانشان را اسیر می کردند، حکم های طولانی برای آنها صادر می کردند و چشم ما را بسته بودند. اسرائیلی ها در همین دهه های گذشته حکم ابد برای جوانانی که هیچ اقدام عملی علیه آنها نکرده بودند صادر کردند. به بهانه واهی گرفتند و بردند، زندانی کردند و توقع هم دارند که فلسطینی ها ساکت باشند. بعد سوال هم می کنند که چرا این مردم بلند شدند و اسلحه به دست گرفتند. تحریک عواطف میلیون‌ها مسلمان. نوه حضرت امام رحمت چهارمین ریشه و منشأ جنگ غزه را تحریک عواطف میلیون‌ها فلسطینی دانست و افسود چشمان دنیا این تحریک عواطف را نمی‌دید، زیرا اسرائیلی‌ها با رسانه‌هایشان فلسطینی‌ها را در گوشه رینگ گذاشته بودند. در مسجد الاقصی روز به روز عواطف فلسطینی‌ها را تحریک می‌کردند. کار به جایی رسید که در مسجد الاقصی پیامبر را سب می کردند. اینها از حیث جامعه شناختی و فلسفه تاریخ بازتاب طبیعی دارد. وی اضافه کرد در مسجد الاقصی، محلی که مورد حساسیت میلیون ها مسلمان بوده و هستی به پیامبر آنها فحش دادید، بعد توقع سکوت دارید. عدم نتیجه بخشی مذاکرات صلح. سید علی خمینی پنجمین ریشه از ریشه های طوفان الاقصی را بیفایده بودن مذاکرات صلح دانست و ادامه داد: نمیتوان این مورد را ندیده گرفت که چندین سال فلسطینی ها با دوستان منطقه‌ای و کسانی که با اسرائیل ارتباط برقرار کرده بودند پای میز مذاکره در ظاهر و خفا نشستند و از میز مذاکره هیچ فایده ای ندیدند. وقتی ملتی میبیند به عنوان بازی به مذاکره نگاه میکنید، چرا باید سکوت کند؟ وی ادامه داد: فلسطینی ها مگر مذاکره نکردند؟ خودشان و کشورهای اسلامی با شما سر میز مذاکره ننشستند. در این مذاکره به معنای بده و بستان چه دادید که توقع آرامش و سکون در منطقه دارید؟ برنامه‌ریزی ترور و ترور برنامه‌ریزی شده. وی ششمین منشأ طوفان الاقصی را برنامه‌ریزی ترور و ترور برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیلی ها دانست و گفت: توقع دارید فرماندهان جبهه مقاومت در خانه بنشینند و شما آنها را ترور کنید، یا اینکه به میدان بیایند و مثل مرد با شما بجنگند. وی افسود: همین محمد زیف که اخیراً به طور رسمی شهادتش اعلام شد، شش مرتبه توسط رژیم صهیونیستی ترور شده بود. شهید یحیای سنوار بارها ترور شده بود. دنیا توقع دارد مجاهد در خانه بنشیند تا ترور شود. خیر، او طبیعتاً به میدان خواهد آمد و مرد و مردانه می جنگد و کشته می شود. نتایج طوفان الاقصی چه بود؟ وی آنگاه به برشماری نتایج حاصل از طوفان الاقصی پرداخت و به عنوان اولین نتیجه این حرکت بزرگ گفت: مهمترین نتیجه این بود که توجه جهان اسلام به مسئله فلسطین برگشت. مهمترین خبرگزاری‌های دنیا اخبارشان درباره فلسطین است. این آگاهی کافی است برای اینکه کشور فلسطین را ایجاد کند و جلوی ظلم را بگیرد. یکی از نتایج این بود که مسئله فلسطین به سرخط خبرها و سرخط نگاه مسلمانان عالم برگشت. وی افسود: این خیلی مهم بود. ما اگر هزاران سخنرانی، صحبت و مذاکره می کردیم، گوشه ای از این وقایع را نمی توانستیم رقم بزنیم. وی افسود: به برکت همین حرکت شرایط به گونه ای شده است که آن مسئول آمریکایی گفت که یهودی ستیزی در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است. البته یهودی ستیزی دروغ است و جبهه استکبار صهیونی ستیزی را به عنوان یهودی ستیزی جا می زنند. شکست امنیت پایدار رژیم صهیونیستی. سید علی خمینی: شکستن امنیت پایدار اسرائیل را نتیجه مهم دیگر طوفان الاقصی اعلام کرد و ادامه داد: اسرائیلی ها به مردم خودشان می گفتند که ما برای شما امنیت پایدار فراهم کردیم، بیایید اینجا زندگی کنید، اینجا جای امن و جای رشد بین ما شماست. در جنگ 7 اکتبر این امنیت پایدار شکست. دنیا این را فهمید که نمی شود توقع داشت که یک وجب از خاک منطقه آرام باشد اما باقی منطقه در التهاب باشد. التهاب یک نقطه یعنی التهاب همه منطقه. اشغالگران قدس به چشم دیدند که این امنیت در چند ساعت فرو می ریزد. 250 اسیر. سید علی خمینی گفت: گرفتن بالغ بر 250 اسیر برای حماس دستاورد بزرگی است که تصورش برای گروه‌های مقاومت تصور محالی بود. شما مقایسه کنید با عملیات پیشدستانه حزب الله در سال 2006 که 2-3 نفر از اسرائیلی‌ها را گرفتند و با همان بزرگترین شکست را بر اسرائیل تحمیل کردند. پیروزی استخباراتی و اطلاعاتی حماس. نوه حضرت امام رحمت بیان کرد: این که در یک سانتیمتر از این نقشه دنیا که از زمین و هوا مورد رصد اطلاعاتی دشمن است، بتوانید یک عملیات را طراحی و اجرا کنید، اسیر بگیرید و برگردید. یک سال و اندی اسیرها را نگه دارید و در سلامت تحویل بدهید و اسیرهای خود را پس بگیرید، یک موفقیت است. دنیا از این سیطره اطلاعاتی حماس مبهوت مانده است. شکست اسرائیل در تحقق اهداف جنگی خود. وی اضافه کرد: اسرائیل شکست خورد به خاطر اینکه 3 هدف تعیین کرد اما به هیچ کدام از آنها نزدیک هم نشد. رئیس جنایتکار رژیم صهیونیستی: پایان حماس، آزادسازی قهری اسرا و اطمینان از اینکه نوار عزه تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود را به عنوان 3 هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود. سید علی خمینی گفت: به نظر شما چند درصد از این اهداف برآورده شده است؟ آیا امروز حماس تمام شد؟ شما برای آزادی اسرا با چه کسی مذاکره کردید؟ با همانها که می‌خواستید آنها را از بین ببرید. وی افسود: در منطقه 50 هزار نفر که بیشترشان زن و کودک بودند را کشتید که در نهایت با حماس مذاکره کنید تا اسرا را آزاد کنند. سید علی خمینی ادامه داد: چقدر لذت بخش بود که مسئول مذاکره کننده حماس بعد از به نتیجه رسیدن گفتگوها صحبت کرد و گفت: ما عملیات اقصا را انجام دادیم، موفق شدیم و باز هم انجام خواهیم داد. این گفتگوی مسئول حماس بعد از مذاکره با اسرائیلی ها است. امروز حماس از همیشه قوی تر و در جذب نیرو موفق تر است. پیروزی های زمینی حماس. وی با بیان اینکه پیروزی های زمینی که در غزه به دست آمد کم حرفی نیست، یادآور شد یک لشکر مجهز با کمک آمریکا بیش از که هاردو جنگید و از پس یک گروه بر نیامد. یک عمری میگفتند رهبرانشان زیر زمین هستند وگرنه آنها را میزنیم. در حالی که هرچه فیلم از آنها میبینیم آن است که رهبران حماس روی زمین هستند. یحیای سنوارنه زیر زمین بلکه در طبقه اول به شهادت رسید. حماس به مصابه رهبر جبهه مقاومت. وی اضافه کرد: از موفقیت‌های مهم حماس این بود که رهبری جبهه مقاومت را به دست گرفت. امروز رهبر جبهه مقاومت حماس است. ما جبهه کمک و پشتیبانی آنها هستیم. هیچ اشکالی ندارد و رقابتی نداریم، بلکه رهبری مقاومت در مقابل تجاوز اسرائیل باید در غزه باشد. ما جبهه مساعدت و مساندت هستیم. ما کمک می‌کنیم. آنها رهبران جبهه مقاومت و خط اول هستند. در قصه طوفان الاقصی حماس با هیچ کس هماهنگ نکرد. یک عملیات 100% فلسطینی طراحی شد و همه پشت آن قرار گرفتند. این برای حماس موفقیت کوچکی نیست. به دست گرفتن رهبری مقاومت آن هم در خط صفر یک پیروزی بسیار بزرگ بود. متقاعد کردن افکار عمومی جهان دستاوردی بزرگ. سید علی خمینی گفت: همراه کردن افکار عمومی جهان برای پذیرش دنیای بدون اسرائیل مسئله کمی نیست. وی ادامه داد: افکار عمومی باید قانع شوند. مسیر تاریخ را که نگاه کنید، آنچه به نظر می رسد این است که تا قبل از طوفان الاقصی اسرائیل به عنوان کشور حاکم و برنده و فلسطینی ها به عنوان قومی که باید هضم شود، لحاظ می شدند. حقی برای آنها حتی به عنوان کشور مستقل دوم قائل نبودند. امروز این گفتمان در دنیا غلبه پیدا کرده است که به این نحو نمی توان منطقه را مدیریت کرد و پرونده دوشوری روی میزها آمده است. افکار عمومی میگوید نمیتوان همه یک کشور دست کسی باشد که 50 هزار نفر را میکشد و خم به ابرو نمیآورد. پیش بینی آینده منطقه. نوه امام خمینی گفت: آنچه با نظر به صفحه منطقه به چشم میآید این است که در آینده نزدیک بنیامین نتانیاهو باید از منطقه ما برود. بعد دوکشوری در منطقه تصویب و تا حدودی اجرا میشود. این مسئله شاید سالها طول بکشد و بعد اسرائیل از بین خواهد رفت. ترک خوردن تفوق گفتمانی غرب. سید علی خمینی در ادامه سخنان خود به تفوق غرب بر دنیا اشاره کرد و گفت: تفوق غرب در همه کشورها دو حیطه داشت، سخت و نرم. گاهی می آمدند و می کشند و تفوق می یافتند و امروز بیشتر گفتمان خود را تبلیغ می کنند. می گویند: ما حقوق بشر برای شما آوردیم. از انتخابات آزاد سخن می گوییم. همه ی جا را می خواهیم درست کنیم. آدمیزاد باید با یک دیگر حرف بزند و بخندد. با این گفتمان و ظاهر آراستشان و به پشتوانه اقتصاد موفقشان می خواستند بر کشورهای مختلف تفوق فرهنگی پیدا کنند. اما امروز در بسیاری از زمینه ها زبانشان بسته است. ولزا می‌بینید که در چند ماه گذشته دیگر در مورد عدم رعایت حقوق بشر در ایران صحبت نمی‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی ادامه داد: وقتی کشوری را تشویق می‌کنید که 50 هزار نفر را با بمب می‌کشد و خم به ابرو نمی‌آورد، افکار عمومی به شما اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر صحبت کنید، زیرا شما صلاحیت این که از حقوق بشر صحبت کنید را ندارید و خنده‌دار است. وگرنه حقوق بشر جمهوری اسلامی که تغییر نکرده است. ما قائل به حقوق بشر هستیم، اما این خنده‌دار است که شما درباره حقوق بشر حرف بزنید. باید انقلاب برای مردم آزادی، استقلال و معیشت متعالی بسازد. وی افسود: این صحنه منطقه است. ما با این مسیر شروع کردیم، پیش رفتیم و انقلاب ما پیروز شد. انقلاب ما بر پایه ایمان به خدا، آرمانهای اصیل انقلاب و وحدت کلمه شکل گرفت. رمز بقای ما هم ایمان و وحدت کلمه خواهد بود. باید در داخل کشور این انقلاب شکوهمند برای مردم آزادی، استقلال و یک معیشت متعالی بسازد. لذا شک نکنید هر اقدامی که مسئولان جمهوری اسلامی برای بهبود معیشت مردم انجام دهند، بالاترین مصادیق جهاد است. نوه حضرت امام راه توضیح داد، امروز در این شرایط سخت و برهه دشوار باید تلاش کنیم رضایت مردم خودمان را حفظ کنیم. با مردم حرف بزنیم، آنها را قانع کنیم، مشکلات را صادقانه با مردم در میان بگذاریم. راه بقای نظام غیر از این نیست. حماس چرا از بین نرفت؟ زیرا در سرزمین غزه مردم با او همراه بودند. اگر مردم با شما همراه باشند، شرق و غرب عالم نمیتوانند شما را از بین ببرند کما اینکه نبردند. ما 8 سال سخت‌ترین جنگ را تحمل کردیم و نظام از بین نرفت. وی با اشاره به تحلیل یکی از کارشناسان عرب افسود، این کارشناس ایران رای و نو جمهوری اسلامی رای به یک مرد تشبیه کرده بود که اگر 10 دقیقه بخوابد و چشمهایش را برهم بگذارد، میمیرد. اگر 10 دقیقه چشمها را برهم بگذاریم، دشمنان ما بیدارند. باید عامل موفقیت خود را حفظ کنیم. گفتمانمان استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلام باشد. ما باید تمام تلاشمان این باشد. تا وقتی مردم را داریم، از هیچ چیز نباید بترسیم و هیچ چیز نباید ما را نگران کند. اگر روز به روز با فساد و دنیا طلبی مردم را از خود دور کردیم، ضربه می‌خوریم. حجت الاسلام و مسلمین سید علی خمینی ادامه داد، امام وقتی گروهی می‌خواستند در کشور کودتا کنند، گفتند که فرض کنید از آسمان چند جارا هم زدید، روی زمین چه می‌خواستید بکنید؟ تا وقتی مردم را داشته باشیم و مسئولان ما دنبال کسب رضایت مردم باشند، هیچ چیز ما را شکست نمی‌دهد. اگر روز به روز با فساد و دنیا طلبی مردم را از خود دور کردیم، ضربه می‌خوریم و عامل شکست ما همین خواهد بود. وی افسود، امام تحلیل کردند که همان که شما را ایجاد کرد و موفق کرد، عامل بقای شماست. ما نباید از عوامل بقای خود کوتاه بیاییم. روز به روز تلاش کنیم تا آرمانها، استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت را با تمام لوازم در جامعه پیاده کنیم و رضایت مردم را کسب کنیم. اگر رضایت مردم را کسب کردیم، بدانیم که شکست ناپذیر خواهیم شد.